اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 114 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. عرض ادب میکنیم خدمت مولود امروز، وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه الصلوات و السلام. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدای متعال انشاءالله به حرمت عزیزان درگاهش، خاصه کریم اهل بیت علیه الصلوات و السلام، همین امسال و هر ساله زیارت مدینه منوره رو قسمت ما بگرداند و خدای متعال توفیق دهد که قبور مطهر ائمه مظلوم بقی را با نابودی وهابیت ملعون به شکلی که شایسته اون بزرگوارانه است در حد توان ما و الا مقام اونها که فرای تصور ماست بسازیم و انشاءالله در حد وظیفمون بکوشیم تا بخشی از حقی که به گردن ما دارند را به اجابت برسانیم. ما در جلسه قبل قسمت دیگری از زیارت شریف امین الله رو با هم گفتگو کردیم. البته من با اینکه عرض کرده بودم که میخوام تلاش بکنم برای اینکه این زیارت رو در این مجموعه جلسات با هم مرور کنیم و به اتمام برسانیم، اما به نظرم رسید که هم از نکته‌های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه که محور اصلی جلسه است باز می‌مانیم و هم اون گونه که شایسته است نمی‌توانیم این زیارت شریف رو با هم راجبش گفتگو کنیم. بنابراین به هر مقداری که از این زیارت توانستیم صحبت میکنیم و تأمل میکنیم. انشالله اگر عمری بود و توفیقی بود در مجموع جلسات دیگری این زیارت رو ادامه میدیم. یه اتفاق جالبی دیروز افتاد. من منتظر بودم تا یکی از فرزندانم از مدرسه بیاید، دیدم که دوتا بچه دبستانی دارن حفظ زیارت شریف امین الله رو با همدیگه تمرین میکنند. یکیشون خیلی خوب میخوند، بعد یکی دو جاش گیر کرده بود، مجدد میرفت یه خورده عقبتر دوباره میخوند، مثلا یه مقدار میرفت جلوتر دوباره یه جاهاشو گیر میکرد. خیلی برام جالب بود که دوتا بچه دبستانی از بعضی از بزرگترها در این زمینه پیش افتادند و الحمدلله توفیق پیدا کردند این زیارت رو حفظ کنند. کسانی هم که سن و سال بیشتری دارند و بعضی ها بهشون توصیه میکنند که چنین کنید و چنان کنید تا حافظتون و ذهنتون دیرتر حالت کهولت پیدا بکنه، خب قطعا یکی از کارهایی که میتوانند بکنند این است که تلاش کنند برای حفظ این زیارت شریف. به هر حال توفیقی است اگر بتوانیم زیارت رو حفظ بکنیم. یه وقت شما تشریف میبرید مطب دکتر، معطلید، خب نشستین اونجا، بعضی ها خوش صحبتن، بغل آدم میخوان شروع کنن صحبت کردن، بعضی ها خودشون شروع کنن با بقیه صحبت کردن. گاهی اوقات هم میبینید 5 دقیقه 10 دقیقه معطلی دارید، همینجور که نشستید زیارت شریف امین الله رو میخونید، معطلی بیشتر شد، نوبت بعد خطاب به معصوم دیگری میخوانید، معطلی بیشتر شد، خطاب به معصوم دیگری میخوانید. معطلی های در کارهای درمانی معمولا زیاده و اگر شما همت بکنید میبینید چقدر کار میشه انجام داد. یه زمانی حدود سال 80 و بله شاید 80 یا مثلا 79 بود، من چند جلسه باید برای کار دندان مراجعه میکردم و خب طبق معمول بالاخره گاهی معطلی داره، کسی قبلا مراجعه کرده طولانی تر میشه کار درمانش، کسی بین مریض آمده، به هر حال یه خورده عقب جلو میشه. من یادمه که 2 جلد کتاب در اون دوره درمان دندان تو خود مطب دندان پزشکی خواندم و فکر میکنم اون 2 تا کتاب رو هم به همونجا هدیه کردم و مثلا گذاشتم اونجا بماند. خب اینا خاطرات خوبه، ضمن این که آدم احساس میکنه که پس میشود از وقتهای تلف شدهش هم استفاده بکنه. و اتفاقا یکی از اون کتابها که الان متناسب با بحث جلسمون هست کتاب بود به نام اکسیر عشق، در ارتباط با عشق بر سید الشهدا علیه السلام بود که به قلم آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی نوشته شده. خب مطالب ارزنده هم داشت و استفاده هم کردیم. به هر حال میخوام عرض بکنم که این محفوظات مرورش غیر از برکات معنوی که دارد میتواند جایگزین برخی کارهای عبثی بشود که افراد به خاطر اینکه مثلا حافظه زنده تر و جوانتری داشته باشند انجام میدن. و از طرف دیگه حالا اونهایی که در سنین جوانتر هستند اگر این همت رو بکنن و اینها رو حفظ بکنن، یه خورده که سن و سالشون میره بالاتر مفاتیح دست گرفتن براشون سخت میشه، ایستادن در حرم براشون دشوار میشه، گاهی چشمشون ضعیف میشه، این محفوظات اونجا به کارشون میاد و انشالله خیلی هم اون خواندن لذت بخش براشون خواهد بود. اون موقع برای همه همکلاسی هاشون که دیگه نمیدونن کجای این سرزمین هستند و بعضی هاشون تو سرزمین های دیگه شاید هستند، طلب رحمت و مغفرت میکنند انشالله. به هر حال ما بحث زیارت شریف امین الله رو ادامه خواهیم داد و تا حدی که بتوانیم توضیحاتی رو عرض میکنیم. در ذیل نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، این جلسه نکته ای رو که مد نظر دارم که عرض بکنم مربوط به زیارت اون بزرگوار در ماه مبارک رمضان است. پس الان نکته جدید، تیتر جدید و عنوان جدید یادداشت بفرمایید: زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در ماه مبارک رمضان. این روایاتی که الان عرض میکنم خب 3 جنبه دارد. خواندن روایات مربوط به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در ماه مبارک رمضان حداقل 3 برکت و 3 هدف و 3 نتیجه دارد. هدف اول همون افزایش شناخت و معرفت نسبت به مقام حضرت ارباب امام حسین علیه السلام است. یعنی وقتی روایتی میخوانیم شما میبینید جایگاه زیارت امام حسین برای ماه مبارک رمضان یه تعریف ویژه دارد. این افزایش معرفت نسبت به مقام اون بزرگوار، توجه به عظمت اون بزرگوار در درگاه خداست که زیارت قبر مطهرش را در این ماه شریف این گونه پاداش عنایت می‌فرماید. این بخش اول هدفه. یعنی اینطور نیست که اگر کسی از ما شنونده این روایت بود یا بعداً این روایت رو خواند بگوید که خب حالا ما مثلا توفیق نداریم بریم یا نشده بریم یا ماه مبارک نمیتونیم بریم. اصلا ابتدا از این منظر نگاه بکنید. شناخت نسبت به این بزرگوار است. هدف دوم این است که گاهی برای افراد حق انتخابی پیش می آید برای اینکه مثلا در فلان زمان یا اون مناسبت مشرف شوند یا مثلا در ماه مبارک. خب اگر روایات مربوط به ماه مبارک را خوانده باشند و شنیده باشند، روایات مربوط به زیارت از سیدالشهدا را در شب عید فطر دیده باشن که خیلی روایت عجیبی است، خیلی روایت عجیبی است، خب آدم تنظیم میکنه اون زمان مشرف بشه. گاهی این امکان وجود دارد، منتها از روی غفلت بعضی ها نمیدونن. ما توفیق داشتیم تا اکنون شاید مثلا سه بار شب عید فطر رو کربلا مشرف بودیم. من از بعضی از همراهانمون پرسیدم که آقا این روایت زیارت از سیدالشهدا در شب عید فطر رو مثلا شما خوانده اید، دیده اید؟ دیدم هیچ کدوم خبر ندارم. خب اون زیارت برای اونها برکت داره، ولی اگر با این معرفت و با توجه به این روایت باشه انشاءالله معرفت افزونتر، اجر بیشتر و لطف بیشتر و برکت بیشتر و رحمت بیشتر رو شامل حالشون میکنه. پس این امکان ممکن از زمانی پیش بیاد، ضمن اینکه اگر آدم بداند که در ماه مبارک چنین فضائلی در زیارت سیدالشهدا هست، خب دعا میکنه. وقتی خدای متعال میفرماید که من در ماه مبارک دعاهاتون رو مستجاب میکنم، دعا میکنه، میگه خدایا من و همه هم جلسه هام رو در کلاس استثنای عالم وجود در ماه مبارک رمضان توفیق تشرف به کربلا، توفیق تشرف به نجف عنایت بفرما. چون در حق بقیه هم دعا میکنه، انشالله خدا دعاشو در حق خودش هم مستجاب میکنه. پس این نتیجه دوم خواندن این روایات. نتیجه سومش هم این است که ما مکرر در موقعیت‌های مختلف این رو عرض کرده ایم، اینجا هم این رو یادآوری میکنیم. بیان این روایات متناسب با مخاطبان برای دیگران و عزیزان است. گاهی اوقات بعضیا میگن که آقا یه صحنه هایی، یه حرف هایی، یه مطالبی از ذهن ما هیچ وقت پاک نمیشه. همین اخیر یکی از اقوام ما در سر سفره افطاری میگفتن که یه ماجرایی راجع به مادر پدر بزرگ مرحوم من که ایشون در اون موقعیت مثلا اینجا نشسته بود، اون فرد اومد اینجوری گفت، این اتفاق افتاد و ایشون میگفتش که مثلا من 5-6 سالم بود، ولی این صحنه یا این موقعیت در ذهنم باقی مانده و از اون صحنه‌هایی که هیچ وقت ذهنم پاک نمیشه. گاهی افراد یه حرفایی هیچ وقت ذهنشون پاک نمیشه، نه که بخوان بهش فکر کنن. گاهی اوقات دادم یه محبتی، یک لبخندی، یک پیام مثبتی، یه جمله ناب معلمی رو یا استادی رو در خاطرش میمانه. مراجعه که میکنید میبینید عجب، اونجا یه معلمی وقتی که مثلا میخواست این کارو بکنه این لطفو در حق من کرد، برگشت به من گفتش که مثلا تو آدم موفقی خواهی شد، تو آدم تاثیرگذاری خواهی شد، تو آدم خلاصه تحصیل کرده ای خواهی شد. مثلا این جمله آدم یادش میمونه، ده ها جمله دیگه اون معلم گفته ولی آدم یادش نمیمونه. چرا این توضیح رو دادم؟ آیا خوب نیست، آیا خوش نخواهد آمد بر شما که 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 40 سال دیگه، 70 سال دیگه برادرزاده شما، خواهرزاده شما، همسفری شما، هم هیئتی شما، هم مسجدی شما، هم دانشگاهی شما در ذهنش بیاد که عجب اون سال اون خانم، خاله، عمه، دایی، عمو برای من 2 تا روایت راجب جایگاه زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان گفت. حالا ما که الان میتونیم بذاریم ماه مبارکی بریم زیارت سید الشهدا علیه السلام، خدا بخواهد این جمله شما، این حدیثی که خواندید در ذهن اون نقش میبنده و به همین میزان شما یک نفر را به زیارت امام حسین علیه السلام تشویق و دعوت کردید. شما واسطه‌ای باشید برای این رحمتی که امام حسین میخواد شامل حال برادرزاده و خواهرزاده و شاگردتون بکنه. شما پشید بگید حسین جان شما که میخوایی رحمت شامل حال این بکنی، من این وسط وای میسم، من قضا رو میدم دستش، من این وساطت رو بر عهده میگیرم که منم یه بهره ای داشته باشم، منم تو درگاه شما یه کاری کرده باشم. خیلی شیرینه، خیلی قشنگه. وقتی میخواید این روایات رو برای دیگران بگویید در موقعیت هایی که هستید، تو دلتون متوسل به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بشید. یا صاحب از زمان، زبان من رو زبان حق قرار بده، در کلام من اثر قرار بده، این روایات رو بر قلب اونها بنشان، نورانیت در اونها ایجاد کن با شنیدن این روایات، دل اونها رو متمایل به زیارت امام حسین کن، شرایط این تشرف رو براشون پیش بیار. حتی اگر کسی انقدر این شوق درش ایجاد بشه که بگه بابا تلاش میکنیم ولی ماه مبارک نمیتونیم بریم، لااقل بعد ماه مبارک. پس این روایات را با این 3 مرتبه از اهداف بشنوید و ثبت کنید و بیان کنید. بعضیاتون که میدانم این توفیق رو دارید، گاهی هم خودتون نقل کردید که مثلا آقا ما پنجشنبه بعد از ظهر، شبا، جمعه ها مثلا در دیداری که با مادر داریم، در دیداری که با خواهر داریم، در جمع خانم هایی که با هم دیگه دیدار داریم، یا در جمع خانواده، مثلا ما بعضی از این روایت هایی که پنجشنبه یا نکته هایی که شنیدیم رو بیان میکنیم برای بقیه. چه اشکال داره؟ سعی بکنید این توفیق پیش بیاد، آنچه پنجشنبه زیر خیمه امام حسین علیه السلام ثبت می کنید تا غروب جمعه به 2 نفر تحویل بدید، به 5 نفر تحویل بدید، یا هفته بعد اونهایی که خودشون استاد کلاسی هستن، معلم هستن، در دانشگاه تدریس میکنن، به مناسبت سخن رو جوری طراحی بکنن که اون نکته ها رو بگن تا 5 شبه بعدی که انشالله خدا لطف بکنه زیر خیمه امام حسین یه مطلب جدیدی بیاموزه. با این مقدمه من روایت اول رو خدمت شما میخوانم. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 573 به نقل از کتاب شریف تهذیب. ان محمد ابن الفضل البغدادی قال کتبت الی ابی الحسن العسکری علیه السلام جعلت فداک یدخل شهر رمضان علی الرجل فیقع بقلبه زیارت الحسین و زیارت ابیک علیهما السلام به بغداد. نامه نوشته به حضرت هادی سلام الله علیه که آقا ماه مبارک رمضان میشه، یه نفری به قلبش میفتد که به زیارت امام حسین و زیارت پدر شما در بغداد برود. کاظمین نزدیک بغداد است و در زمان قدیم به اصطلاح بخشی از بغداد محسوب می شده است. اینجوری مستقل که ما الان میگیم بغداد و کاظمین نبوده. بنابراین اشاره به قبور ائمه کاظمین علیهم السلام است. فیقیم به منزلهی حتی یخرج عنه شهر رمضان ثم یزورهم او یخرج فی شهر رمضان و یفطر. آقا این فرد در خانش بماند، در شهرش بماند تا ماه مبارک رمضان تمام بشه، بعد بره به زیارت، یا اینکه روزشو بخوره بره زیارت. یعنی وقتی مسافر میشه دیگه روزشو باید افطار کنه. حضرت هادی علیه السلام در پاسخ چنین فرمودند: لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور فاذا دخل فهو المعسور. ماه رمضان فضل و اجری دارد روزداریش که برای ماهای دیگر این فضل و اجر منظور نشده، یعنی تقید و در قید قرار دادن خود برای روزداری و انجام وظایف در ماه مبارک. پس اگر ماه رمضان آمد مقدم داشته شود. شما میگید آقا این روایتی که خوندی که تشویق کننده به زیارت در ماه مبارک نبود. میگم بله، به خاطر نکته ای که در روایت های بعدی داره. در این روایت اولا جایگاه تقید نسبت به حفظ حریم ماه مبارک رمضان مورد توجه واقع شد. فرد میگه زیارت امام حسین، زیارت جواد الائمه، زیارت موسی بن جعفر. حضرت میگن ماه مبارک رمضان چنین جایگاهی دارد. حرمت ماه مبارک رو حواست باشه. بارها عرض کردم برای اینکه خود رو بسنجیم که چقدر در مسیر حق و ثواب هستیم، نباید به دیگران و جامعه نگاه کنیم. هر جامعه، چون در زمانه ای هستیم که در جوامع مختلف حرمت ماه مبارک نگه داشته نمی شود. حالا گاهی این بی حرمتی همراه با جسارت هم هست، گاهی این بی حرمتی از روی عدم معرفت و عدم باور است. گاهی بعضیا می فهمند، یه جسارت هم چاشتیش می کنند، میدونه این حرمت رو باید حفظ کنه، کنار خیابون مخصوصا وای میسه ساندویچ گاز میزنه و مثلا نوشابه میخوره. گاهی اوقات نه، تو بعضی جوامع افراد اصلا خیلی نمیدونن ماه مبارک رمضان چیه مثلا. ولی به هر حال حرمت داشتش نمیشه. حالا این روایت رو بذاریم در کنار روایت بعدی. عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر قال سمعت الرضا علي ابن موسى عليهما السلام يقول من زار الحسين عليه السلام يعتكف عند العشر الغوابر من شهر رمضان. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن هر کس امام حسین علیه السلام رو زیارت کند در دهه آخر ماه رمضان و نزد قبر اون بزرگوار معتکف بشود، یعنی بماند چند شبان روزی بماند. فکأنما اعتکف عند قبر النبی صلی الله علیه و آله، مانند آن است که نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم معتکف شده باشد. و من اعتکف عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله کان ذلک افضل له من حجة و عمرة بعد حجة الاسلام. کسی که معتکف قبر پیامبر شود ثوابش براش بعد از حج واجب که جایگاه ویژه‌ای دارد از ثواب حج و عمره براش بالاتر. پس حضرت اشاره فرمودند به دهه آخر ماه مبارک. روایت دیگر، این روایت که الان خدمتتون خواندم بهار 98 151، روایت دیگر بهار 101 صفحه 97 و وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 473. محمد ابن الفضل قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من زار قبر الحسین ابن علی علیه السلام فی شهر رمضان و مات فی الطریق لم یعرز و لم یحاسب و قیل له ادخل الجنه آمین. از امام جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما نقل می کند، محمد ابن الفضل میگه حضرت فرمودند کسی که قبر امام حسین علیه السلام رو در ماه مبارک رمضان زیارت کند و در راه بمیرد در معرض عتاب و خطاب قرار نگرفته و نسبت به اعمالش محاسبه صورت نمیگیرد، بهش میگن داخل بهش شو در حالی که در امان هست. خب پس سه مدل تا اینجا روایت دیدیم. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه یه بابی دارد، عنوان باب اینه. مرحوم شیخ حر عنوان باب را بر اساس روایاتی که در اون باب می آورد در واقع فتوای خودش می نویسد، یعنی میگه بر اساس این روایاتی که در این باب آمده فتوای من اینه. عنوان باب و ایشون اینجوری نوشته: باب و استحباب اختیار اقامت فی شهر رمضان و صوم علی السفر لزیارت و الافطار. ایشون عنوان باب رو آورده به احترام و حرمت ماه مبارک و جایگاه که روزه ماه مبارک دارد، مستحب است که فرد بماند زیارت را به تعویق بندازه و روزش رو نخوره تا حرمت ماه مبارک و روزه رو حفظ بکنه. از اون طرف خب روایاتی که استحباب زیارت امام حسین رو در ماه مبارک داره، ایشون می نویسه که مواردی است که بر روزه گرفتن دلالت می کند. من متن عربی شو دیگه نمی خونم چون روایت نیست، وسائل جلد 14 صفحه 574. مواردی است که بر روزه گرفتن دلالت میکند و مواردی نیز هست که با آن منافات دارد، لذا زیارت کردن یا حمل بر جواز میشود یا بعد از شب قدر مجاز دانسته شده است. توجه کنید، پس من منظم کنم ذهن و جزوه شما رو. من الان به عنوان نمونه سه تا روایت خوندم. روایت اولی که خواندم، اینا هر کدومش چند تا سا، روایت اولی که خواندم گفت حرمت ماه مبارک رو نگه دار، روزه در ماه مبارک ارزشش قابل مقایسه با روزه قضاش نیست، روزه بگیر نه رو زیارت، بعدم برو زیارت، ماه مبارک رو برای زیارت ترک نکن در روزه داری و انجام وظیفه. یه دسته بود که یه نمونه شما خوند. دسته دوم استحباب در اعتکاف ماندن نزد قبر سید الشهدا علیه السلام بود در دهه آخر ماه مبارک رمضان. دسته سوم که باز یه نمونهشو خوندیم، ارزش زیارت امام حسین در ماه مبارک رمضان بود که اگر کسی در این مسیر اتفاقی براش بیفته چنین با او برخورد می شود، محاسبه صورت نمی گیره، عتابش نمی کنن، بهشتیش می کنن، خلاص. وقیل له ادخل الجنت آمنا. مرحوم شیخور به عنوان یک محدث اینگونه نتیجه گیری می کنه، میگه آقا من اینجور می فهمم که این مواردی که گفتند زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان ارزش متعدد دارد و این ارزش ها را دارد، نشان دهنده این است که کسی نگوید زیارت رفتن در ماه مبارک جایز نیست. پس یه معناش جوازشه. این که عرض کردیم که جمع روایات رو باید نگاه بکنیم، این یه جنبش. جنبه دومش هم این است که چه بسا این استحباب و این ارزش بر اساس برخی از روایات مربوط به دهه پایانی ماه مبارک و یا بعد از شبهای قدر باشد. تا اینجا روشن شد؟ حالا من میخوام برخی از عناوین و روایات دیگر مربوط به زیارت امام حسین در شبهای ماه مبارک را برای شما بیان کنم. پس شما الان با همین مختصری که ما صحبت کردیم و سه دست روایت را از هر کدوم یه نمونه خواندیم، اگر کسی برای شما بگه آقا اصلا زیارت نبرده، اولا شما یهو جا نمیخورید که آقا چطور به ما گفتن زیارت در ماه مبارک رمضان، حالا ما اومدیم حاج آقای محل ما مثلا یا فلان حاج خانم فامیل ما میگه آقا اصلا از قدیم به ما گفتن و روایتش هم هست که اصلا ماه مبارک نباید بری زیارت امام. شما متوجه میشید که ایراد این سخن و توضیح این سخن چیه. از اون طرف متوجه میشویم جایگاه روزداری ماه مبارک رو، که آقا با وجود اهمیتی که زیارت سید الشهدا داره و روایات متعدد که باز بعضیشو من میخونم، اینجوری نیست که مثلا حالا خواهرزاده ما گفتش که آخه مثلا خاله حالا مثلا ما مامان جوینار هم داریم میبریم مثلا دیگه، حالا بیان بریم اونجا مثلا اون باغ ما، حالا اب نداره دو روزم روزه میخوریم. بله اون جایز است، حرام نیست، ولی حواسمون هست که روایت میگه آقا حرمت ماه مبارک، روایت میگه روزداری در ماه مبارک، که در روایات دیگه داریم که روزه ماه مبارک ارزشش و ثوابش قابل مقایسه با قضای روزه نیست. کسایی که میگه خب حالا قضاشو میگیریم. و از این طرف هم آدم میفهمه اگه بعضی از اطرافیانش یا بعضی از اعضای جامعه بی مبالاتی میکنن سر روزه، اینا چجوری دارن نعوذ بالله بددینی میکنند و چگونه دارن حرمتی را که خدا نسبت به اون اهمیت قائل است میشکنند و چگونه اینا دارن در بیراهه و خاکی به سمت در میرن. حالا با این توضیحاتی که شما عالمانه بتوانید این نکته رو اگر خواستید جای بیان بکنید، طرح بکنید و ترسیم بکنید، به چند تا روایت اشاره میکنه. اگر تا اینجا سوال و توضیح و خلاصه ابهام و تذکری هست بفرمایید، اگر نه من این روایات را بیفزایم. خب ببینید، از الان من هر روایتی که میخوام براتون بخوانم روایاتی است که راجع به ثواب، جایگاه و ارزش زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضانه. من اول چند تا سرفصل از این روایات رو براتون بگم، شما اونجا تو پرانتز داشته باشید که اگر به هر دلیلی فرصت نشد یا نتوانستیم بخوانیم، شما بدونید که این مجموعه روایات هست. ولی من تلاش میکنم که این جلسه بخشی از این روایات رو بخوانم. روایاتی که راجع به زائر امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان و جایگاه او در درگاه خدا سخن گفت. دسته دیگه روایاتی که مربوط به زیارت امام حسین در شب اول، شب پانزدهم و شب آخر ماه مبارک. روایاتی که مربوط به زیارت امام حسین در شبهای قدر و روز عید فطره. روایاتی که مربوط به زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در شب 23 ماه مبارک رمضان. روایاتی که مربوط به زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید فطر. پس ما در جایگاه و اهمیت زیارت امام حسین علیه السلام این دسته روایات رو داریم. تو بعضیش روایات بیشتر، تو بعضیش روایات کمتر. منتها اون ابتدا اون سه دسته رو براتون خوندم که آگاهانه بحث رو برش مسلط باشید، بعد روایات رو براتون دونه دونه بگم. از روایاتی که مربوط به زیارت امام حسین در شب اول، شب پانزدهم و شب آخر ماه مبارک، چون روایت طولانیه من یه بخشش رو فارسی میخونم، یه بخشش رو عربی، یه روایت دیگه رو کامل میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودند، ببخشید اول سندش رو بگم، بهار جلد 101 صفحه 99 به نقل از اقبال الاعمال. به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردند که آقا آیا زمانی هست که زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آن زمان برتر از زمانهای دیگر باشد؟ خیلی سوال جالبه ها، یعنی جواب رو شما بر اساس سوال بهش توجه کنید. هل فی ذلک وقت هو افضل من وقت؟ تعبیر امام صادق علیه السلام، ذروح صلی الله علیه فی کل وقت و فی کل حین. زیارت امام حسین را ترک نکنید، هر وقتی شد و هر حالی که بودید، در هر موقعیتی که بودید، زیارت امام حسین را به خاطر اینکه فلان وقت ارجح هست ترک نکنید. نگید حالا انشالله ماه مبارک سال بعد، هر وقتی که تونستید، چون زیارتش بهترین است. فان زیارته علیه السلام خیر و موضوع، بهترین است. زیارت امام حسین بهترینه. توفیقی هست آخر ماه مبارک رمضان میتونید برید، خیلی خوب، مشرف بشید، خیلی هم خوب. ولی شما الان میتونی بری، نمیدونی که آخر ماه مبارک میتونی بری یا نه، الان برو، معطلش نکن. نگو ایشالله حالا بذار خواهرم خوب بشه با خواهرم بریم. حالا اومد و خواهر شما یه خود حالش سنگین موند، سال بعد اون خودش با شوهرش و با نوه‌هاش میخواد بره، دیگه شما نمیبری که. بله خوب آدم خواهرش هم راهی کنه با خودش بره، ولی این که این معطل اون بشه، اون معطل اون بشه، این بگه حالا بذار پسرم از سربازی بیاد، حالا برو بعدی که پسر از سربازی اومد دوباره برو، دست خدا که بسته نیست، بعدن هم زیارت نصیب میگه. همه دخترم عروس نشده، خیلی خوب، حالا عروس نشده، یه بار وقتی عروس نشده برو، یه بارم وقتی عروس شد برو. تازه خدا رو چه دیدی؟ یهو دیدی با دخترتون دوتایی رفتین، با دوماد با هم دیگه ستایی برگشت. پس حضرت فرمودند زوروح صلی الله علیه فی کل وقت و فی کل حین فان زیارته علیه السلام خیر و موضوع. ادامه روایت، هر کس زیاد به زیارت حضرتش برود خیر زیادی را طلب کرده است و هر کس کمتر به زیارت برود نصیبش نیز کمتر خواهد. اما زیارت حضرتش را در زمانهای با فضیلت قرار دهید. اگر براتون امکان داره منعی پیش نمیاد، خب آدم اون زمانی که فضیلتش بیشتره. ولی چقدر بودیم ماها که 12 شب، 1 بعد از نیمه شب، 2 بعد از نیمه شب خوابیدیم، گفتیم سحر که وقت فضیلت نماز شب بیشتره، ایشالا بیدار میشیم، نماز صبح اونم به زور خوندیم گاهی، خدای نکرده. یعنی شما گاهی میبینی این یه خلاصه جمله شیطانیه، ولی ظاهرش توجه به یه فضیلتیه. بابا شما که 12 میخوای بخوابی، الحمدلله توفیقم داری که با وضو میخوابی، خب وضو که گرفتی، دو رکعت نماز نافلتو بخون بخواب، حال داشتی 4 رکعت بخون، میدونستی صبح نمیخوای بلندشی، او 3 رکعت آخر نماز شب رو بخون و بخواب. ولی این که سوفه سوفه بگویی و به تعویق بیاندازی، یه هم بینید موقعیت از دست میدید. از اون طرف میدونی الان تا صبح بیداری، چون روز رو کامل خوابیدی، با زبان روزه همینجوری در حال عبادت خواب بودی، خب حالا میتونی یه 2 ساعت هم به تأخیر بندازی، در فضیلت چون بخونی اب نداره، حالا رکعتای 8 گانه رو قبلا بخون، اون 3 رکعت رو بذار وقت فضیلتش. همانا اعمال نیک، الان دارم دوباره متن روایت رو میخونم، همانا اعمال نیک در آن زمان ها مضاعف میشود. در آن زمان ها ملائکه برای زیارت حضرتش نازل میشود، اون وقتایی که فضیلت داره که حضرت بیان میکنند. حضرت فرمودن هر کس در یکی از 3 شب، یعنی شب اول، شب نیمه و شب آخر ماه رمضان، با حالت خشوع و اخلاص و استغفار نزد قبر حضرتش حاضر شود. این ستا رو زیرش خط بکشیم، حالت خشوع، اخلاص، استغفار. اگر با این 3 حالت در یکی از این 3 شب خدمت حضرت سید الشهدا برسد، گناهان و خطاهایی که مرتکب شده است از اون می‌ریزد، همان گونه که باد سخت برگ‌های خشکیده را می‌اندازد و در نتیجه آن گونه که مادر وی را زاییده است از گناهان پاک می‌شود. به علاوه برای او اجری چون اجر کسی که در آن سال به حج و عمره برود منظور می شود. پس تو ملک وی را ندا می کنند که هر صاحب روحی جز جن و انس ندای آن دو را خواهد شنید. یک ملک می گوید پاک شدی، عملت را مجددن آغاز کن. و ملک دیگر می گوید ای بنده خدا محبت ورزیدی، پس بشارت باد بر تو به واسطه مغفرت و فضل الهی که شامل حالت شده. چه خبره، چه خبره. نمیارزه آدم زحمت بکشه، تلاش کنه، بدو بدو کنه، گاهی قرض بکنه، شب آخر ماه مبارک کربلا باشه. بعضیا دو تا دونه گلدون قدیمی دارن خونشون، یکی از مشکلاتشون اینه که بچه های کوچیک یا نوه ها که بیان خونه میخوام برن سمت این گلدون ها دست بزنن، اینا میفته میشکنن. یه استرسی رو دائم اینا با خودشون دارن که خلاصه بچه ها دارن میان مبلا رو جلوی این گلدون ها بچینه. خب حالا من تو این چیزا قیمت دستم نیست، دارم به عنوان مثال میگم. حالا حاج خانوم اگر این گلدونا رو شما بفروشی، خودت که الحمدلله توفیق تشرف داری، یه نفر دیگه از همین دوستان جلسه رو هم که دوست داره مشرف بشه اما امکاناتش جور نیست، اینم با خودت ببری همدم داشته باشی، اشکال داره؟ نه. نخواستی، خواستی حتما از بچه های خودت و دور و بریات باشن. او خواهرت که یه خورده ضعیفتره، او دختر خالتو که میدونی تا حالا مشرف نشده، او خودت را بنده زنگ بزن همین روایت‌ها رو براش بخون. اتفاقا گاهی اوقات می‌بینی این جور مواقع، گاهی ها نمی‌خوام بگیم هر چی که افراد گفتن حتما دارن صحیح میگن، ولی گاهی اوقات می‌بینی برمیگردن میگن اتفاقا سه روز پیش من متوسل شدم به حضرت سید الشهدا علیه السلام، گفتم آقا من یه کربلا ازت می‌خوام. شما شدی واسطه رسیدن این رحمت به دست او. حتماً هم لازم نیست کسی که میخواد با خودتون همراه بکنید مثلا فقیر کنار خیابان نشسته باشه که. نه، حالا امورات جاریش جوریه که خلاصه مبلغ لازم برای تشرف پیدا نمیکنه. اینا واقعاً کاره. یعنی درسته که پوشاندن دیگران، پرداخت بدهی ها و قرض دیگران، کمک به آدمایی که بالاخره دارن زندگی عادی میکنن، ولی اگه کمکشون نکنیم خلاصه امورات جاریشون نمیگذره، اینا همش کار خوبه، شکی نیست. ولی گاهی شکمی سیر میشود، توجهی و تقربی به درگاه خدا برای اون سیر شده حاصل نمیشه. ولی تو این سفرها شما هم 5-6 روز شکمش رو سیر کردید، هم من حیث لا یحتسب خدا براش میرسونه، یه وقتی میخواد بیاد داداشش هم مثلا یه 50 دلاری بهش میده، 100 دلاری بهش میده. اتفاقا اونجا یه مثلا لباسی هم دخترش مثلا براش خریده میده بهش که اونجا بپوشه. ولی وقتی برمیگرده یه آدم دیگه برگشته، این تحت قبه امام حسین رفته، این ایوون طلای امیرالمؤمنین در نجف رفته. ارزش زیارت فقط به آنچه که وعده داده شده است برای قیامتش نیست. این رفته در جایی که خدا رحمتش رو اونجا نازل می کند، در تحت نظر خاص اهل بیت صاحب الزمان قرار گرفته به خاطر حرمت داشت امام حسین. خیلی اتفاقه. یک نگاه بکنند دنیا و آخرت ما رو بسه. حالا من جایی میبرم این مثلا خواهرزاده، این برادرزاده ای که کمتر نسبت به حجاب، نسبت به نماز توجه داشته، جایی که تحت عنایت خاص امام زمان قرار میگیره چون اومده زیارت امام حسین. حالا تو مسیرم دو تا دونه فایل صوتی که قبلا شنیدید یا جلسه که شرکت کردید براش بیان کنید، اذیتش نکنید. دو تا مثلا اگه تونستید جلوتر براش بگید قبل از اینکه بفهمید وضوش ایراد داره، یه دو تا مثلا براش بگید، چه اشکال داره؟ اما کار اساسی اینه، او داره در میان همه خطاها، معصیتها، غفلتها، گاهی هم ثوابها و بندگیها، او داره خودش رو در مسیری قرار میده که قطعا خدا راضی است، قطعا صاحب الزمان راضی است، و اون زیارت امام حسین. البته حالا با همه جوانبش، واقعا پدرش گفت راضی نیستم، نه، ولی روایت دیگر در کتاب مرحوم شیخ محمد ابن المشهدی در کتاب مزار کبیر، یه زیارتی برای شبهای قدر و دو عید فطر و قربان از حضرت صادق علیه السلام برای امام حسین نقل شده. سیدنا طاووس هم یه زیارت مخصوص برای شبهای قدر و دو عید فطر و قربان برای حضرت سید الشهدا نقل کرده، که حالا این زیارت ها نشان دهنده استحباب زیارت حضرت سید الشهدا در شبهای قدر و روز عید فطر است، که حالا دیگه زیارتاشو انشالله وقتی مشرف شدیم در کتاب‌هایی که هست می‌خوان. تعداد قابل توجهی زیارت از درباره اهمیت زیارت امام حسین علیه السلام در شب 23 نقل شده. من به عنوان نمونه براتون دو تاشو بخونم. بله خیلی هم مفصله، حالا دو تاشو هست. روایت اول بهار 101 از کتاب مصباح الزاهد. حضرت کاظم علیه السلام فرمودند هر کس در 3 حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کند، گناهان گذشته و آیندهش آمرزیده می شود. لیلت النصف من شعبان، شب نیمه شعبان، که بزرگواران روز نیمه شعبان با همدیگه در بین الحرمین قرار داریم انشاءالله. و لیلت 23 من رمضان، و شب 23 ماه مبارک رمضان. و لیلت العید، شب عید، ظاهرن یا عید فطر یا قربان یا هر دو، به نظر میشه هر دو باشه. فرمودن و لیلت العید، شب عید. روایت دومی که از این باب بخوانم، عرض میکنم روایت در این زمینه متعدد است مربوط به شب 23. جناب عبدالعظیم الحسنی از جواد الائمه علیه السلام نقل میکند که فرمود هر کس حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کند در شب 23 ماه رمضان، روح 24,000 پیغمبر که همگی جهت زیارت حسین ابن علی علیه السلام در آن شب از خدا اجازه گرفتند با وی مصافحه می کنند. بعد خود حضرت جواد فرمودن که در توضیح شب 23 که امید است آن شب شب قدر باشد و در آن شب هر امر محکمی جدا و مقدر می شود. که حالا راجع به شب قدر نمیخوام حالا صحبت کنیم، ولی درباره شب 23. خب آقا حالا مصافحه کنند این یعنی چی؟ چه برکاتی شامل حال اون ظاهر می شود؟ اینجا جای سخن است که با اجازه شما این رو هم من بهش نمی پردازم که بحثمون رو جمع بکنم. یک روایت از نمونه روایت های زیارت از سید الشهدا در شب عید فطر و اهمیتش براتون بخونم. اون روایتی هم که پیش از این عرض کردم مربوط به کسی که در راه زیارت امام حسین علیه السلام از دنیا برود، اونم به عنوان یک نمونه روایات مربوط به الطاف خدا بر زائر امام حسین در ماه مبارک رمضان. روایت مربوط به شب عید فطر هم یک روایت به عنوان نمونه ازش عرض میکنه. یونس ابن زبیان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که کسی که حسین ابن علی علیه السلام را در شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه در یک سال زیارت کند، خدا بهشون توفیق بده که در این سه شب برود زیارت امام حسین علیه السلام، خداوند متعال ثواب 1000 حج مقبول نیکو و 1000 عمره مقبول را برای وی نوشته و 1000 حاجت از حوائج دنیا و آخرتش را روا می سازد. خب حالا آقا اگر کسی هر سه شبشو نتونست، اگه یه شبشو تونست ایرادی داره؟ نه، امید به فضل خدا داره. حالا خدا اگر همه این برکاتو شامل حالش نکنه، بخشی از این برکاتو که شامل حالش میکنه، ضمن اینکه در این زمینه روایات دیگه ای هم هست درباره زیارت شب عید فطر امام حسین علیه السلام. خب این بالاخره نکته چندم بود. من سعی کردم سرفصل‌ها رو اول بگم و روایتم به عنوان نمونه بگم از هر کدوم، و دیگه بعضیشم نخوانم تا بحثمون جمع بشه که بزرگواران در ماه مبارک رمضان این بحث رو پیش از شبهای قدر کامل شنیده باشن. انشالله آماده نکته 137 در جلسات آینده باشیم. حالا یه زیارت امام حسین بریم الان به نیابت از امام زمان سلام الله علیه در ماه مبارک رمضان. حالا توفیق که نداریم الان کنار اون بارگاه مقدس باشیم، از همینجا عرض ادب کنیم، با اخلاص، با استغفار و با خشوع استغفر الله ربی و اتوب الی من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليك. اللهم لعن أذل ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين الشايعات وبايعات وتابعات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه امام حسینی های طول تاریخ، خصوصا پدران و مادران از دست رفته، تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.